شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. جناب بینا سلام عرض می‌کنم.
نماز بنده است، حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، هم گونه که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر سیروس بینا استاد اقتصاد در اقتصاد بحران و اقتصاد نفت هستند، استاد ممتاز دانشگاه ایالتی مینسوتا در آمریکا هستند، محقق و مدرسند، کتاب‌ها و مقالات بسیاری دارند و خوشبختانه لطف دارم به ما و از گاهی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بینا، اجازه بفرمایید که پیش از شروع بحث امروز، من از طرف خودم و همکارانم مجددا خدمت شما به خاطر ضایع دست دادن پدر عزیزتون به شما تسلیت بگم و براتون آرزوی آرامش و صبر بکنم.
سپاسگزار هستم. همونطور که میدونید اتفاق میفته برای همه هست و این از این هیچ گریزی نیست. مسئله شخصی البته نیست، گوییم که ضایع شخصی هم میتواند این مسئله باشه برای افراد به صورت شخصشون، ولی دامنه سیاسی داره این ضایعه و بیشتر ناراحتی من و ناراحتی مجموعه خانواده من، خواهر و برادرام، این است که مدت حدود 35 سال پدر رو ندیدند و در زمان شاه و در زمان این حکومت هر دو ما رو در لیست سیاه، بنده رو مشخصا در لیست سیاه گذاشتند و عملا این رابطه رو قطع کردند و به این صورت تمام شد.
میدونم که خیلی سخت است و به خصوص اون بخشش سخت‌تر میکنه قضیه رو و انشالله روزی بشه که ما این دنیا با یک چنین مشکلاتی کمتر روبرو باشیم.
آشمالله.
آقای دکتر بینا، همجوری که مطلع هستین، این روزها مصادفه با 14 اسفند و سالگرد برگذشت زنده یاد دکتر مصدق، من میخواستم که خواهش کنم که در وهله اول نظرتون رو در رابطه با جایگاه دکتر مصدق در تاریخ امروز ایران بفرمایید.
خواهش میکنم. با کمال افتخار حضورتون که عرض بکنم، اگر ما نگاهی به صورت بسیار معمول به 150 سال 200 سال گذشته بکنیم به تاریخ مملکتمون، میبینیم که تعدادی از افراد هستند که یک سرگردان یا بیشتر از افراد دیگر، از عناصر دیگر، اهمیت بیشتری در ساختن این تاریخ، در ساختن و حرکت این مبارزات داشتند.
بله.
مصدق مطمئنن یکی از معدود، تعداد معدودی هستند که اون سران واقعا باید بهشون گفت. اونها افرادی هستند که متعلق برای تمام زمان ها متعلق به یک ملت هستند، مصدق یک چیز رو برتر داره از اون گروه کوچکی که خب اسماشون ما در انقلاب مشروطیت میشناسیم و میدانیم و اگر هم فرصتی شد صحبتی خواهیم کرد. و مصدق یک چیز رو برتر دارد و اون این است که یکی از افراد و عناصر مهم جهانی است، یعنی به عنوان یک سمبل بزرگ جهان سوم در فرمی که قدیما بهش میگفتن جهان سوم، الان دنیا البته گلوبالایز شده،
ولی
مجموعه توده های زیر سلطه کلونیالیزم، استعمار کهنه و امپریالیزم جدیدی که در حال نضج بود به نام سیستم آمریکایی پاکس آمریکانا، این نماینده اونها هم هست. بنابراین شخص مصدق و پدیده مصدق رو ما باید از هم متمایز بشیم. یکی شخص است که به هر حال این شخص خاص خلق و خوی خود رو داره، او از نظر شخص خود هم نماینده مردم جهان، جهان اون روز، زحمت کشان اون روز میتواند باشد که قد علم کرد در مقابل کلونیالیزم و استعمار کهن و ضمناً میشناخت استعمار جدید رو ولی به او امان نداد، کما اینکه به آدمهای متلقی نظیر حضورتون که عرض بشه افرادی که در کودتاهای دیگه در قربانی شدند مثل آربنز یک سال بعد در گواتمالا، مثل پاتریس لومومبا در سال 1960 در کنگو و دیگران، اسامی زیاد هست، این عزیزان ما هم هستند اینها به قول معروف و اینها نمایندگان ما هم هستند، گویی که ایرانی هم نیستند. اینها در حقیقت جا پای مصدق، پای مصدق گذاشتند، پای مصدق بود، جای پای مصدق بود که اینا پا گذاشتند و اهمیت مصدق رو در اینجا هم از نظر شخصی هم از نظر پدیده‌ای در حقیقت هویدا میکنه. در اینجا این است که مصدق متعلق به ما فقط نیست، ما چه مصدق رو دوست بداریم، بعضی ها حرف هایی میزنند از رژیم گذشته و هم این رژیم صحبت هایی میشنویم که باعث چکین شدن دل ما میشود و خب میگذاریم از این بحث ها، چون اینا منطقی نیست، این بحث ها تاریخ اونا رو پشتیبانی نمی کند. ولی این پدیده مصدق و مصدق مشخصا این حرکت و این جنبش متعلق به مردم جهان است، اونها افتخار میکنند و ضمناً ما هم به تبع باید افتخار بکنیم. روحی مرد شاد در این زمان که در حقیقت اسم ایران رو بالا برد، ایران رو اهمیت بهش داد، گویند که کشور کوچکی بود، کشوری بود که در زیر سلطه انگلیس عملا اداره میشد در اون زمان ها، او رو فاش کرد، مسئله افشای کاپیتولاسیون و حق در حقیقت افراد و ملت هایی که میخواستند آزادی خود رو بگیرند از حرکت مصدق نشأت پیدا میکنه. البته گاندی پیش کسوت او بود که او هم کارهای بسیار عظیمی کرد و راه باز کرد. یک مطلب دیگر رو خدمتتون عرض بکنم، الان اونهایی که صحبت از کمیسیون حقوق بشر میکنند و به راستی هم درست از این کمیسیون صحبت میکنند و در تحولات و اِوولوشن این کمیسیون از اون سالهای 1900 اوائل 50 به بعد، اواخر سالهای 1940 و اوائل 1950 به بعد، ببینید، نگاه بکنید، ببینید این کمیسیون هایی که تشکیل شده، این اطلاعیه هایی که داده شده، این رزولوشن ها و این تعهدنامه هایی که گذشته در اون زمان رو نگاه بکنید. ببینید من کار کردم در همین بزرگ فصلی که در کتاب دکتر کشاورز بیرون خواهد اومد، بینیم در مورد مصدق در 50 ساله او، میبینیم که تأثیر حرکت ملی کردن نفت در ایران چقدر اهمیت داشته و چقدر مهم بوده که اثر بر این کمیسیون گذاشته و او در حقیقت اصطلاح نفوذ این حرکت و اینکه این پدیده اتفاق افتاده چقدر برای کمیسیون حقوق بشر تونسته نفوذ بذاره و حرکت رو جلو ببره. و این مصدق به طور کلی در اون ناحیه، در اون هیته هم در حقیقت اسمش هست و اسم بزرگش همیشه در اونجا خواهد بود و روح شاد. امیدوارم که این رو در حقیقت تبریک باید گفت به ملتی با این همه زجر و ستم و به اصطلاح حرام شدن زیر سم ستوران بیگانگان از سالهای سال، یک همچین شخصیت رو داره و یک همچین شخصیت زنده‌ای رو داره که مردم دنیا به او افتخار میکنند.
بله زنده باشه. آقای دکتر بینا، اشاره فرمودیم به تلاش هایی که از سوی چه اون رژیم چه این رژیم و در واقع شاید چه وابستگان به اون رژیم هنوز و وابستگان به این رژیم در تحریف و مثلا تخریب مسئله مصدق انجام میدن و تاریخ 28 مرداد. اما شوربختانه بسیاری از دوستانی که خودشون هم ملی میدونن بر ما و بر ما کسان افرادی مثل ما و یا مثل جنابادی و یا رسانه های مثل رسانه ما این ایراد رو میگیرن که ما مشغول نبش قبل گذشته هستیم و گذشته ها گذشته باید فراموش کرد، در گذشته مانده ایم از یه حرفا. من میخواستم که نظر جنابادی در این رابطه بدونم و ببینم که شما چه جوابی برای این نوع برخورد و مسئله دارید.
بله، تشکر میکنم از این سوال کلیدیتون که بعد از گذشت بیش از 50 سال همه گونه حرف میشنویم. البته بعضی ها در حیطه سیاست میشنوند، مردم به طور عمومی در از رادیوها، تلویزیونها و به حال ارگانهای ارتباطی میشنوند و تعدادی هم به حال در حیطه بنده و شما احتمالا تحقیق تاریخی میکنند و عنوان یک حرکت عینی به این تاریخ مشخص پرآشوب حکومت در ایران و در حقیقت یک دور از تاریخ ایران به اصطلاح یک نگاهی میکنند و یک در یک چارچوبی میخوان اون رو بررسی بکنند. ما در حقیقت ما نمیتوانیم هیچ دوره از تاریخ و تافته جدا بافته بهش نگاه بکنیم. گون که میتواند باشد باید اون ثابت بکنیم. برای این بسیار تسلسل تاریخی رو باید ما نگاه بکنیم، تضادها رو باید بشکافیم و بر اساس اون جلو بریم و پدیده ها رو باید نگاه کنیم. در حقیقت حرکات پدیده ها هستن.
بله.
و اون بخش شخصی نگاه هم بکنیم، اشکالی هم نداره که ما به طور شخصی هم نگاه بکنیم، ولی این به خود خود نادرست هست. حالا حضورتون که عرض بشه، ما ببینیم که در زمان شاه به طور کلی موقع که مصدق در احمد آباد بود و هیچ سر صدایی گذاشته نمیشد که بیرون بیاد و اساسا اختناق یواش یواش بیشتر بیشتر شد که بعد از سالهای در حقیقت نیمه های 40 بود که اختناق کاملی بالا گرفت در ایران که بعد به اون ترتیب منفجر شد و انقلابی رخ داد که ضمناً بعد هم از دست به در رفت. حضورتون که عرض بشه در اینجا ما البته اینا همه تاریخی به صورت اسناد بیرون آمده و میشه کنار هم گذاشت اینها رو. افراد اغلب از چپ بذارید، از چپ شروع کنم به راست خط برم. چپ به معنای چپ وابسته، چپ به وابسته به شوروی رو عرض میکنم، توده.
بله.
و اون هم به عناصر توده من هیچ جسارتی ندارم اینجا بکنم، یعنی حقی ندارم که جسارت بکنم. من صحبت از سیاست میکنم و از کمیته مرکزی این حزب به اصطلاح حزب صحبت میکنم و ما دیدیم که اساسش طوری بود که از مسکو دستور میگرفت و تمام حرکت مبارزات ملی، مبارزات ضد امپریالیستی و ضد کلونیالیستی ایران رو فدای رابطه شوروی آمریکا کرد. او نگاه میکرد به دست کمیته به اصطلاح در مرکزی کمونیست در مسکو و همونجور حرکت میکرد. این افراد فرهیخته بودن. تجربه ما در این است که اینها فرهیخته، دستشون به قلم بود، اینها مدرسه رفته بودن، اینها مغز منفر به اصطلاح داشتند و به این حرکت افتادند. و در حقیقت این نیست که فرض بفرمایید ما بیام شخص مصدق رو بدونه عیب ببینیم. ما هیچ رژیم نداریم که عیب نداشته باشه. ما هیچ کم و کاست در همه جا دیده می شود، این نیست بحث ما، بحث این نیست که بخوام کسی رو تبرئه بکنید در مسئله، ولی برخورد، روش برخورد رو عرض میکنم خدمتتون.
خواهش.
اینها چه کردند؟ اینها هنوز هم صحبت میکنند بعد از گذشت مدت زیادی که حتی خود شکست خوردند بعد از این جریان انقلاب اسلامی، در فدا در حقیقت رفتند و کمک کردند به عناصر ارتجاع در این زمان، سواما ساختند، کارهای دیگری کردند که خود بهتر میدانید و بعدم خود قربانی شدند متاسفانه. و به این ترتیب ما نگاه میکنیم که هنوز هم عناصرش بیرون میاند و صحبت از این میکنند. حضورتون که عرض بکنم، من اشاره میکنم به حضورتون که عرض بشه یکی از مقالاتی که عرض کرده بودم قبلا هم در نهزگان آقای درفشش
یادشون
بخیر، در حقیقت در این روز یک مجموعه درست کردن، یک مطلبی عنوان کردن که آیا میشد در زمان مصدق ما مسائل نفت رو به ترتیب خوبی حل میکردیم. و البته چندین نفر هم نوشتیم و این حرفا. و آقای باقر مؤمنی
بله.
حقیقت آمدند و بعدن خارج از این گروه، خوشحال هستم که حتی نوشتن نظرشون رو، و برخوردی که کردن عملا این بود که برخورد شخصی و مصدق میکنن در اون مقاله سال 1993 در اومده این مقاله در مهرگان، و صحبت از این میکنن، میگن مردی که از آریستوکراسی و به اصطلاح از این خانوادگاه به اصطلاح پولدار و ملاکین بوده است و به این باید بتواند که مثلا فلان کار رو هم بکند، این نوع برخورد میکنن. یعنی آدم هایی که انتظار میره که احتمالاً تمایلات حزب توده ایشونه که خود میدونید که در حقیقت با مومنی رو عبد خجالتی حرکت میکنن ایشان، یه که حمله میکنن به ایشان به این معنی به این است که دلم به درد اومده به ایشان، هر بار تکرار کردن این مطلب رو و هیچ وقت به خود انتقاد نکردن. و من حاضرم در یک بحث عمومی اگر اتفاقی بیفته در اینجا یا پاریس در خدمت ایشون باشن، ولی به طور کلی صحبت از این است که تخته میکنن و حزب توده رو باز بالا میخوان ببرند. اشتباهات حزب توده رو در همون زمان و زمانهای بعد اینها رو در حقیقت نادیده میگیرن و این چت وابسته ما در حقیقت اینجا به صورت خیلی خیلی بدتر از راست ما یعنی سلطنت طلبان رفتار میکنند و حرکت میکنند. یعنی هیچ انتقادی از خود و بعد از فروپاشی شوروی من هنوز از اینها نشنیدم، هیچ گونه حرکتی که چرا به حق به نظر من به حق شوروی افتاد عنوان یه چپ عرض میکنم و این نکردند و ضمناً مسئله مصدقشون که جای خود دارد، برخورد بسیار پرخاشگرانه به مصدق دارند، شخصی نگاه میکنند پدیده ای نمیبینند و عملا همه رو مسئله رو در رابطه با دو قدرت نگاه میکنند، کما این که تعدادی از افراد وزارت امور خارجه آمریکا هم به طور کلی در زمان جنگ سرد هنوز همون گونه فکر میکنند. این عکس برگردان طرفداران شوروی طرفداران آمریکا هم به معنای آمریکایی ها هست. این در مورد مسئله این گروه بود که چپ وابسته بود. چپ مستقل عملا التقاطی برخورد میکنه، ضمن این که میشناسد مسئله شوروی رو و بسیار رنج میبرد از این پدیده به طور کلی، کارهایی که دولت شوروی کرد در همون زمانهای مختلف در زمان مصدق حتی کارهای حزب توده، اینها ایرادات مشخصی میگیرند و عملا اینها ولی نگاه نمی کنند به پدیده تحولات جهان به صورت عینی که مصدق افتاد در 28 مرداد یا کودتای 1953، چرا آربنز افتاد، چرا لومنبا افتاد، چرا آلنده افتاد، چرا همه اینا که می فهمند که بابا اینا که دیدند، اینا که تاریخ خواندند، اینا که تمام شرایط رو دیدند، چرا همه می افتند؟ پس ما باید برگردیم نگاه بکنیم ببینیم که در داخلین ارتجاع امپریالیزم چه حرکتی میگذارد و این چه دورانی است، و بعد برگردیم عکس برگردان اون رو نگاه بکنیم که ببینیم چه حرکتی ایجاد شده بین شوروی و آمریکا، چه تقسیم بندی مشخصی شده که در یک طرف سکوت هست وقتی مبارزه ای در میگیره، از یک طرف هم یه حرکتی رو به دبستانی انجام میشود.
بله.
خب این به صورت اتحاد نگاه کردم، من تا حالا اثر شگرفی از نظر تحلیلی ندیدم عملا از اینکه این دوران رو نگاه بکنند و دقیقاً بهش برخورد تحلیلی بکنند. ما صحبت از پدیده میکنیم اینجا، نه شخص مصدق. انتظار من نیست که شخصی بیاد بگه مصدق خوب بود، خیلی هم فرض بفرمایید شخصا ایشون رو میشناختن، خدا بیامرز رو، و ممکن است که مثلا صحبتی هم شده باشه و دستگیر هم شده باشند. بس ما این نیست، بس این نیست. تعداد دیگر افرادی هستند که به هر حال افراد مترقی، دموکرات، دموکراتیک طلب، دموکراسی طلب در حقیقت آدمای طیف وسیعی از این عناصر وجود داره. عملا خودتون بهتر میدونید بین ما هم زیاد هستن، دوستان عزیز ما هم زیاد هستن. اینا حضورتون که عرض بشه، اینا طیف هستند، یعنی از یک طرف محکم به مسائل دوران گذشته و دوران الان نگاه میکنه و یه مقدار تحلیلی میبینه، پرنسیپ داره در این مورد، نگاه میکنه بهش، خطکشی گاهی اوقات داره در اینجا آنجا، نگاه میکنه به مطلب و اون وقت چیکار میکنه؟ وضعیت مصدق رو تحلیل میکنه. ولی این تحلیل ها و این پرنسیپ ها هم به نظر من از دید شخص خودم عرض میکنم کافی نیست. ما باید مجموعه رو نگاه بکنیم، یه برخورد عینی بکنیم، تحلیلی بکنیم و در حقیقت جای مصدق رو به عنوان یه پدیده معین بکنیم. کما اینکه دنیا کرده این کار رو، ما هنوز نکردیم. ما در حقیقت افراد فرهیخته، افراد مبارز، افرادی که در حقیقت دلشون میطلبه میتپه به این جریانات، هیچ وقت به این مسئله برخورد قاطع به معنای مجموعه، برخورد عمومی، برخورد منطقی نکردیم. اما لازم است که بکنیم. این کتاب که بیرون میاد، همونطور که میدانید، دکتر کشاورز این نظرش این بود، به این علت هم بود که 2-3 سال پیش این کنفرانس برگزار شد این کتاب بیاد. این کتاب یه جرقه ایست در حقیقت که این بحث رو دوباره روشن بکنه، در حقیقت باز بکنه و این بحث ها دوباره بشود و تاریخ دوباره نوشته بشود، به درستی هم نوشته بشود، نه اینکه این فرض کنید برهان قاطعی است و تمام شده است. به این ترتیب نباید بهش نگاه کرد.
ای دکتر بی‌نجزه، بدید من دوباره توضیح بدم برای شنوندگانمون که مورد اشاره شما کنفرانسی است که به همت آقای دکتر هوشنگ کشاورز سعد و چند تن از دوستانشون در 50مین سالگرد کودتای 28 مرداد در شیکاگو برگزار شد 2 سال قبل، و کتابی در رابطه با سخنرانی هایی که دوستان در اونجا داشتن، دوستان گوناگون، قراره تا یا چند هفته دیگه منتشر بشه.
تشکر میکنم. حضورتون که پس این تعداد افراد هم هستند و همین گونه افراد و عناصر مترقی هستند که لازم هست که اندیشه های خود رو در حقیقت گسترش بدن، نگاه بیشتر، و در حقیقت الان مسائل به اصطلاح داکومنت ها یا اسناد منتشر شده از طرف هر دو دولت انگلیس و آمریکا هم بیشتر شده، این اسناد رو بیشتر نگاه بکنند. از کرده بودم که آقای مصطفی علم کتابی داشت که در اومد به کتاب رو هم گفتیم در جلسات قبل صحبت کردیم. اون در حقیقت تا اونجایی که مقدور بوده از نگاه کرده، ایشون بسیار کتاب جالبی است، اون نگاه بکنن. و بعد از اون هم منتشر شده کتاب های دیگر. و دکتر ابراهامیان زمنان دوست عزیزم، او هم بعدا چیزهای دیگری رو که منتشر شده نگاه کرده بود و بررسی کرده بود که در همین کتاب هم فکر میکنم یک مقاله داشته باشن. زودتون که ارکنم بعد زمنان طیف دیگری باز ما میبینیم که طیف به طور دموکراتیک ملی، حالا عنوان این تیتر این رو من نمیدونم چگونه اسپیداری بکنم، همینطور میگیم دموکراتیک ملی، عملا که طرفداران مصدق خودشون رو میشناسن اونو بیش، و این در حقیقت این طیف دیگر، قسمت دیگر این طیف همینطور کجدار و مریض حرکت میکنه. فرد میاد مینویسه، از طرف دیگر، طرف راست، اون به اصطلاح طرفداران سلطنتی و اونهایی که در حقیقت مشخصا مبارز مصدق رو مخدوش میکنند و از صحبت دربارش و در هر مجمعی مذمت میکنند، میاد چیکار میکنه؟ دفاع به اصطلاح خودمون نیبخشی با این کلمه که به کار میره، آبکی میکنند به اصطلاح. دفاع میکنند که مثلا خب اینجا نمیشد اون کار بکره کرد، چه میکنی؟ یعنی سوالات و به اصطلاح معضلات رو به فرمی پیش میبرند که به صورت این که روزانه اگر یک شخصی حرکتی میکرد چگونه میشد. نگاه نمی کنند که پایه ها رو نگرش به پایه ها ندارند و اساسا متد برخورد به اصطلاح روش تحقیق برخوردی نسبت به این تاریخ ندارند، و به این سبب هم هست که با غرض ها و میل های شخصی خود حرکت می کنند. ضمناً اون گروه هیچ خط کشی هم با سلطنت طلبان ندارند. عرض بکنم خیلی هم با پوشکنده خدمتتون عرض میکنم، اسمم نمیبرم از کسی در اینجا اساسا. و میبینیم که اونها دفاع، این دفاع مصدق نمیخواد. من فکر نمیکنم مصدق اگر زنده بود این نوع دفاع رو لازم داشت و میگفت خیلی خوب هست. و فکرم نمیکنم که هیچ آدم فرهیخته از این گونه دفاع بخواد به اصطلاح ونگان این که کار خوبی است یاد بکنه. پس این هم از این سری. از سری دیگر ما نگاه میکنیم میبینیم که افراد که در کمپ ارتجاع قرار میگرفتن دیگه، در مقال مصدق بودن اون زمان ها
بله،
در طلبان مخصوصا سردمداران اینها در خارج از کشور، اینها صحبت از این میکنن. ببینید خیلی جالب هست، حتما شنیدید، میگن کودتای مصدق.
بله
کودتای مصدق. اینا وقتی این حرف رو میزنن من فکر میکردم که افراد نیست که جمله کلمات یادشون رفته. یک زمانی با این بعضی از این افراد صحبت میکردم فکر میکردم که مثلا این خودت خارج کشور بوده، فرق مثلا حرکت مبارزاتی رفراندوم اینا رو با کودتا نمیفهمه، یعنی جملات کلمات رو نمیفهمه. دیدم نه، اینا میدانند، این صحبت رو میکنند. در حقیقت تاریخی رو که در سالهای پیش افشا شده، هر بچه سال اول دانشگاه و سال آخر دبیرستان میداند دیگه در اینجا که کودتای CIA 1953 رو دقیقا میشناسد. اگر دقیقا نمیشناسد تلویحا میشناسد. و اساسا میداند که این دست خارجی است، میداند که شاه رو اینها آوردند. این دیگه خیلی ساده است. یک جوان سال دوم دانشگاه دیگه میداند، در تمام دنیا میداند عملا. در افراد تو آمریکا هم اگر نمیداند میپرسن از ما، سر کلاس میپرسن که چگونه بود این دوره. ما بیا تشریح میکنیم، حرف میزنیم. حضورتون که از بشه مقصد خارج از آمریکا بیشتر میدانند، همونطور که میدونید. و خب اتفاقی افتاده، این تاریخ رو میخوان ازش اسم نبرند. اینها صحبت از مسائل میکنند، یعنی به حاشیه میبرند زمنان مسائل رو. مصدق در حقیقت دجوازی کرد. این کلماتی رو به کار میبرند. من از افرادی شنیدم که خودشون در جریانات نفت بودند، حتی سن دارن و این الان اثبات نمیبرن، سن بالایی دارن، و نوشتن که با تعصب کلمه به کار، من تعصب مصدق این کار نشد. قبلا عرض کردم که کی متعصب بود، دولت انگلستان متعصب بود، چرچیل متعصب بود یا مصدق بود.
بله.
خود الوستون هم، الوستون معروف که اولین کتاب رو منتشر میکنه در این مورد، خود انگلیسی بوده، بسیار کانسرواتیو، به اصطلاح محافظه کار، ولی شریف این رو معین میکنه که بابا دولت انگلیس بود که متعصب به کار بود، نه مصدق. این کلمات رو به کار میبرن و در حقیقت گریز میزنند و میروند که لوس میکنن مطلب رو، که این دوره چه بوده، مطلب کلیدی کجاست و نقش مصدق کدام است. در مقابل اینها بعد از جریان انقلاب میبینیم که خب تعدادی از افراد و افراد روحانی مترقی مشخصا خب اینها میدانستند که مصدق در چه جهتی است و نظر خود رو هم دادن، طالقانی مثلا و دیگران روی افراد. و حضورتون که عرض بشه، ولی یک تعدادی افراد متحجر، افرادی خود رو در حقیقت بزک کردن به صورت فرم اسلامی، افرادی که در حقیقت اونجا 25-6 سال مبارزه مردم ایران رو در حقیقت به فرمی در آوردند که به صورت آدم خاری به مردم حمله بشه و حکومت رو بیمقدار بکنه به زیر اسم اسلام، و هم مردم رو نابود بکنه، زندانها رو پر بکنه، به هر صورت آزادی رو داغون بکنه، از بین ببره. و اساسا در این تاریخ مشخص، در این دوران مشخصی که دوران دموکراسی خواهی در جهان بالا گرفته و همه بهش گرویدن و حرکت میکنن، در اون راه ایران رو به اون فرم خاص عقب نگه میدارن. این گروه صحبتشون این هست، کلیدشون، کلید اساسیشون در دست، در به اصطلاح اسم آقای کاشانی به اصطلاح در رابطه با او هست.
بله.
برای که کاشانی رو تطهیر بکنند عملاً، مصدق رو باید خراب بکنن، این حذف کردنش نیست. و به این ترتیب هم هست که گویی که کاشانی کمک کرد در اون مورد به جنبش گروید و حرکت رو بالا برد و بعد از او جدا شد، و بعد هم دیدیم که چگونه بعدن حرکاتی که کاشانی به جناح او کردن و فدایان اسلام کردن چگونه به ضرر جنبش تمام شد و در حقیقت کمک عظیمی کرد به کودتا و در حقیقت در رابطه هم بعضی ها صحبت میکنن که بوده است با کودتا. و این مطلب هست که ما نگاه میکنیم ببینیم که در این بازار آشفته، در این حرکت مخشوشی که جناح‌های مختلف با منافع مختلف خود گروهی خود اولا نگاه به این مسئله میکنند. حالا من صحبت نکردم که چجوری مثلا استیت دیپارتمنت آمریکا نگاه به مصدق میکنه، چگونه فرضاً آقای گاریزافسکی که یکی از فرهیختگان به اصطلاح ایران شناس به زمان جنگ سرد هست و مصدق به دوران مصدق نگاه میکنه. اینا صحبت نکردم هنوز، ولی در داخل عرض کردم و این یه چمچه پولاریزیشنی وجود داره. در اینجا هست که وظیفه حکم میکنه، وظیفه علمی و وظیفه تاریخی حکم میکنه که ما بیام نگاه بکنیم ببینیم که پدیده چه بود، شخص چه بود، از چه چارچوبی در چه قلیان اجتماعی اقتصادی سیاسی در حیطه ایران، در حیطه خاورمیانه، در حیطه جهان آن روز این حرکات انجام شد. معنی ملی شدن و ملی کردن نفت چیست؟ این خیلی خیلی مهم هست. چون بعضی صحبت از این میکنن که بله دست از دستک میارند و نگاه به اصطلاح حسابداری بهش میکنن، چود میندازن که اینقدر کم شد اینقدر زیاد شد. به در حقیقت آن چارچوب پایین در حقیقت در بنجان حرکت رو نمیبینند و در حقیقت میگذرند و ناحق در مورد این پدیده در مورد این حرکت صحبت. و با این است که از کردن جنبنده کوچک عرض کنم خدمتتون، این است که اینجا چقدر لازم هست که ما به بحث به اصطلاح دامن بزنیم برای اقناع خودمون. به قول معروف اگر که ما نگاه بکنیم بگون نسل گذشت تمام شد، اگر نسلی هم نگاه بکنیم به صورت نسل اون گذشت، این نسل و نسل آینده چگونه نگاه و نگرش باید بکنن؟ پس باید با حقایق آشنا باشد، حقایق رو ما در حقیقت بیرون بیاوریم، نگاه بکنیم، کنار هم بذاریم، جدا جدا نبینیم پدیده ها رو از هم، با هم بتونیم در یک حرکت دیالکتیک ارگانیک نگاه بکنیم ببینیم دنیا در چگونه بوده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بینو.
خواهش
میکنم. میشه خواهش کنم که به طور خلاصه اون پدیده رو از بعد جهانی خود برای شنوندگان ما بشکافیم؟
خواهش میکنم. حضورتون که عرض بکنم ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران و به طور کلی جنبش ملی در ایران در از تاریخ فرض بفرمایید بعد از یا یک کمی قبل از ملی شدن صنعت نفت نگاه بهش بکنیم، ما نمیخوام یعنی مسئله طور دیگر میشود اگر ما بخوایم برگردیم به جنبش مشروطیت دیگر مسائل اون گسترده تر هست، بعد خوب هم هست که اون صحبت بشود، ولی به طور کلی مقطعی نگاه بکنیم از اون تاریخ به بعد میبینیم که دنیای آن روز در یک قلیان عظیم بوده است. دنیای اون روز تضاد آنتاگونیستی و غیر قابل حلی بین استعمار و استثمار کهن و در حقیقت مبارزات آزادی خواهانه مردمان جهان داشته در زمان. مطلب بردن مال و منال و ثروت ملی این کشورها که کلونی بودند در حقیقت مستعمره بودند اساس کلی هست نگاه بهش بکنیم و مشخصا از بین رفتن یا در حال افتضاح بودن در حقیقت امپراتوری انگلیس رو باید بازش نگاه کنیم. گوییم که افتضار امپراتوری های دست دوم دیگری مثل فرانسه و بلژیک و دیگر هم وجود داره، پرتغال و فرانسه، اینها هستن. دست دوم بهشون میگیم چون اهمیت کمتر دارن از نظر حیطه و قدرت و امپراتوری انگلیس اهمیت خاصی پیدا. در بعد به اینطور که به نظر میرسه در بعد به جنگ جهانی اول 1914 شاید بشه گفت که اون تاریخی است که ما میتوانیم بگیم که امپراتوری انگلیس دیگه مرده. یعنی مردن یک چیز هست در مورد مسائل تاریخی و این که کاملا به خاک سپرده شدن یک چیز دیگر. انسان نیست که فرض کنید فرض یکی دو سر بکشه و خاکش بسپارد. مرده رو توی تاریخ باید به خاک سپرد و این خودش یک مبارزه میخواد و به این ترتیب نعش به اصطلاح امپراتوری انگلیس به نظر من در حقیقت به صورت نقش می شود در بعد و جنگ جهانی اول است. جنگ جهانی اول اتفاق می افتد و این در حقیقت مردن و از بین رفتن امپراتوری انگلیس تو پروسه این جنگ هست که مشخص خودش رو نشون میده. در حقیقت این تلگرام بوده، این جنگ بسیار بدی هم همونطور که میدید بوده، بس این نوع جنگ هست که اون هم خود داستانی داره صحبت در بارش، در 1918 هم تمام میشود و این حرف ها، و در حقیقت چیز رو حل نمی کند. جنگی بوده که برای صلح قرار بوده، صلح پایدار ایجاد بکنه و ایجاد نمی کنه و همونطور که میدونیم اساسا یک پایه‌ای می شود، تضادی می شود که جنگ جهانی دومی رو هم ایجاد بکند. در حال حضورتون که عرض بشود در این مورد هست، تو این پروسه این جنگ هست که مشخص می شود که امپراتوری انگلیس رفته است، تمام شده است، ولی نه هنوز رو زمین هست. ما ببینیم بین دو جنگ جهانی این فاصله دنبال، یعنی در حقیقت برای حرکت یک کاسه کردن یا اداره جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دنبال سیستم دیگر یا نظام دیگری هستند. آمریکا تو دوران مشخص بین دو جنگ در حقیقت آموخته میشه، در حقیقت یک بچه فربهی است که در حقیقت اون رو تربیت میکنند اولا برای هژمونی جهانی، برای سیستم پاکس آمریکانا. ولی وقتی نگاه میکنیم این تحولات عظیم آنطور که باید یک امپراتوری انگلیس دیگه درست نمیکنه. یعنی این نیست که دست به دست فقط بشود و برود یک امپراتوری انگلیس بشه امپراتوری آمریکا مثلا بشه، همون فرم خاص کلونیالیستی وجود بیاید. در اینجا مبارزات عظیم مردم رو نگاه میکنیم و در اینجا هست که ما میبینیم که تضاد غیر قابل حلی وجود داره بین این از یک طرف مبارزات مردم جهان برای آزادی از زیر یوغ استثمار از استعمار کهن و از طرف دیگر استعمار کهن هم در حقیقت فرو ریخته. حالا چه باید کرد؟ جنگ جهانی دوم اتفاق میفته که در حقیقت نتیجه تضادهای حل نشده جنگ جهانی اول است.
بله.
و بعد وقتی نگاه میکنیم به مطلب میبینیم که آمریکایی رو که در حقیقت آمادش کرده بودن، خود رو آماده کرده بود، در حقیقت بازار عظیم داشت، حکومت دست نخورده از داره که جنگی نشده بود، جنگ جهانی اول در اروپا بود، خرابی به بار نیامده بود، و مثلا خود رو عملا آماده میکنه در پروسه جنگ جهانی دوم که سرکردگی نظام جهانی رو به عهده بگیره. ولی کدوم نظام؟ این نظام نظامی است که درست هست که یک پاش توی نظام قدیمی هست، ولی یک پاش هم توی آینده هست. در حقیقت به صورت کیفی این دو نظام با هم فرق میکنن. اونهایی که صحبت میکنن میگن انگلیس و آمریکا میذارن کنار هم، پدر منم خدا بیامرز همینجور صحبت میکرد.
خدا بیامرز.
حضورتون که عرض بکنم اشتباه میکنند. حضورتون که عرض بشه اینا دو کیفیت مختلف هستند عملا. امپراتوری انگلیس یک کیفیت هست، استعمار کهن. امپراتوری آمریکا به معنای پاکس آمریکانا که صحبت میکنه که سیستم جهانی گسترده از هم برمیگیره، فقط آمریکا نیست و مجموعه رو به پیش میبره در مقابل کمپ دیگری که صحبتی در بارش نخواهیم کرد این لحظه، چون که باعث بسرا از بحث ما رو خارج میکنه. عملا میبینیم که دو چیز مختلف از رای کیفی هستند. آمریکا چه میکند؟ آمریکا عملا با یک تیر سه تا نشان، شاید چهار تا نشان زد بعد از اینکه سر کار آمد بعد از جنگ جهانی دوم. و آمد چه کرد؟ گفت که ما تئوری و تز و دکترین مهار رو عنوان کرد.
بله.
چرچیل رو همونطور که میدونید برها خوندید، اون زمان از ما سنی نداشتید، حضورتون که عرض کنم شاید دنیا هم نمیاد حضورید، اولا چرچیل رو میارن توی یکی از کالج های به اصطلاح استیت میزوری در آمریکا، شاید وستمینستر باشه نمیدانم، یادم رفته اسم کالج، اونجا نوست میکنه، تمام شوروی رو میذاره پشت به اصطلاح پرده آهنی. یعنی اینها میگذارن پشت پرده آهنی. یادمون باشد بعضی‌ها صحبت میکنن میگن نه آمریکا، خودشون رفتن کشیدن، نگاه بکنید دیوار برلن، دیوار برلن بعدن از ریاکسیون هست در مقابل اینها، اینها آنها رو گذاشتن پشت پرده آهنی. و در حقیقت چون که چرا به استالین گفتن بیا جز ما بشو و ما سرکردگی داریم، استالین هم که در حقیقت همونطور که تاریخ خوندید و میدانید عملاً آدمی بود که زیربار نرو بود از این نظرها، آدم بسیار جنایتکاری به نظر من هست و بود، عملا کارهای بسیار خطرناک کرد، عملا سوسیالیسم رو به طور کلی اگر حد به صورت اسمی هم برده شده بود از بین برد. اومد گفت شوروی کمونیسم است که اصلا هم چیزی نادرست است، بگذاریم اون داستان خود رو دارد، حتی اگر این حسن داشت به اینا گفت نه. بنابراین اینا گذاشتنش کجا؟ پشت پرده آهنی. پس این یک نشان. نشان دوم، نگاه کردید تمام این ممالکی، تمام کشورهای مستعمره و نیمستعمره که در حقیقت عملا آزادی پیدا کردن، امپراتوری انگلیس در حقیقت از بین رفته، نگاه کنید حرکتی در حین انجام شده، گاندی بزرگ اونها را به دریا ریخته، انگلیس ها رو چه کردن و چه شده است، چگونه ما بتونیم جمع جور کنیم اینها رو. نگاه کردن دیدن یک جنبشی در کشورهایی که در حقیقت فرماسیون به اصطلاح سرمایه‌داری نضج بیشتری داشت در اون کشورها، اولا یک قشر روشنفکران، یک قشر خرده بورژوازی، یک قشر از این به اصطلاح یواش یواش داشت نضج می‌گرفت، قشر کارگران صنعتی و غیره داشت نضج می‌گرفت این کشورها، در اینجا مبارزه هم به طرز بیشتر بود در این مورد و به این ترتیب بود که عملا آمریکا این تیر دوم، تیر ابتی، همون تیر که عرض کردم یک تیر بود، نشان دوم رو گرفت و این نشان دوم بر قلب که بود؟ بر قلب ناسیونالیسم مترقی و ترقی‌خواه ضد امپریالیسم بود، عملا بر ضد دموکرات‌های جهان سوم بود.
بله.
و این تیر بود که به قلب متاسفانه مصدق عزیز ما هم نشست، این تیر بود که به قلب آربنز عزیز ما هم در گواتمالا نشست.
بله.
این تیر بود که به قلب مبارز عزیز ما هم در آفریقا پاتریس لومونبا نشست. ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم که خب این تضاد آنتاگونیستی است، تضاد غیر قابل حل است. پس وقتی حزب توده میگه که مصدق رفت تو بغل آمریکا، این حرف رو زدن دیگر ها؟ خب آقایان شما تضاد رو آنالیز میکنید، شما چه میگویید؟ شما چرا بررسی نادرست میکنید اینجا؟ مارکس کشیده تو صورت شما میزنه اگر امروز زنده بود، نکنید این کار رو، این تحلیل تضاد نیست. برحال حضورتون که عرض بشه اینجا عملا چه شد؟ پس این یک نشانه دوم بود. نشانه سوم رو ببینید چه جوری زد. نشانه سوم خود مردم آمریکا بودند، مردم بیچاره آمریکا بودند، مردم بیخبر آمریکا، بذارید اینجوری عرض کنم خدمتتون، بودند مجموعند. چه کرد؟ در داخل همین حکومت، در داخل محدوده جغرافیای آمریکا.
بله.
شما می‌دونید مسئله مکارتیز پایه داشت. پایه گرفت در سالهای 50.
بله.
دیگه رو ببند. در سالهای قدیمترش هم مسئله به اصطلاح رد اسکیر می‌گفتن. به اصطلاح ترس از قرمزها، سرخ‌ها بود، وجود داشت. این مسئله بعد از انقلاب شوروی هم پا گرفته بود در آمریکا. پایه‌های بسیار زیاد داشت. خون‌های بسیار ریخته شد. و در اون زمان در سالهای 1930 می‌بینید که مبارزات به صورت ترید یونیونیستی یا به اصطلاح مطالب اتحادیه های کارگری بسیار بالا گرفت و در این زمان هم بود که اساساً کارگران در حقیقت آگاه بودند و رادیکالیزه شدند در اون زمان ها. ولی چه شد؟ در این سالها تعداد از اینها را همین مکارتیزم و دیگر حرکات تصفیه کرد و اتحادیه های کارگری بدون دندان درست، اتحادیه های کارگری زرد درست کرد، انواع اقسامی حرکات در خیلی مبارزات در حقیقت به جای رسوند که افراد رو در چسب زد. افراد مثل این آقای میلر، خدا بیامرزه آقای میلر رو که همون چندین هفته پیش فوت کرد، اون هم همسن پدر من فوت کرد، این مرد بزرگ رو خواستند به اصلاح کمیته ضد آمریکایی به کنگره آمریکا. اون مرد گفت اسم بده، کی بود اونجا، چجور صحبت میکردی تو زمان مکارتی؟ گفت اسمی نمیدهم. و مرد شریف روح شاد اسم نداد. نه تعداد دیگری از این قبیل، تعدادی رو اعدام کردن، تعدادی زندان های طولانی کردن، تصفیه کردن، از بین بردند، این مملکت رو بردند، طیف مشخص چپ و راست رو دقیقاً مخدوش کردن اینجا. یعنی راست رو انقدر آوردن به وسط که چپ شد تو آمریکا. که هنوز هم که میبینید مقایسه با اروپا بکنید،
درسته،
تفکر چپ که مثل استراکه های مثلا کلیدی مثلا تکری صحبت میکنه، راستای اروپا صحبت میکنن از این مقوله ها و همون گونه فکر میکنن.
بله،
یعنی اینو کاملا از ذهن بود. این یکی از زخم های کاری جنگ سرد بود که به قلب خود آمریکا خورد. پس اگر ما با این دید نگاه بکنیم، با این فرم نگاه بکنیم، اون وقت میتونیم نقش مبارزات در حقیقت تبلیغاتانه، مبارزات ضد امپریالیستی، مبارزات ضد کلونیالیستی رو در اون دوره مقطعی مهم که تحویل و تحول جهان داره انجام میشه، سالهای اواخر 40 و سالهای اوائل 50 هست، ببینیم، نقش گاندی رو ببینیم و بعد نقش مصدق رو ببینیم و جای پای مصدق رو پای دیگران رو ببینیم، پای آربنز رو ببینیم که چه میکنه آربنز در گواتمالا؟ International Food Company، کمپانی عظیم میوه رو در حقیقت که در حقیقت محصول گواتمالا بوده،
بله،
اون رو ناسیونالایز میکنه، در حقیقت ملی و دیگری چیزها. پس ما باید در این چارچوب نگاه بکنیم. البته چپ میاد صحبت میکنه از این که تئوری داده شده به نام Dependency Theory، یعنی تئوری وابستگی. ما به گوشمون خیلی آشناست،
بله،
مطمئنه. ولی یادمون باشه وابستگی به این معنایی که این تئوری و این فرم به اصطلاح گفتگو ازش میکنه با اون چیزی که ما تحت لفظی گاهی قد صحبت میکنیم متفاوت هست. تئوری وابستگی اساسا از تز پرویش بیرون میاد. همونطور که میدونید خودتون استاد هستید، یک مقاله آقای پرویش که کمیسیونر به اصطلاح کمیسیونر توسعه سازمان ملل بود از آمریکای لاتین، راول پرویش، یک مقاله نوشته از سال 1949 که خیلی هم مهم بود. ما هم در دوره دکترا وقت میخوندیمش. من مطمئنم شما خوندینه. حضورتون که عرض بشه صحبت از این کرد که دنیا یک طرف به اصطلاح افراد یا به اصطلاح کشورهایی هستند که نیروهای به اصطلاح عظیمی هستند و مال ملال و ثروت ملیشون رو که از زمین به دست میاد و یا اینکه فرض بفرمایید یک محصولات مثل نفت و مثل مس و اینجور چیزهای مواد طبیعی است، اینها رو مبادله میکنند و کشورهای صنعتی و کالاهای صنعتی و کالاهای مصرفی میگیرند و این مطلب جالبی نیست. ما وابسته هستیم، کلمه به کار برد، ما وابسته هستیم، وابستگی این فرم به کار برد و ما باید در حقیقت چیکار کنیم؟ سیاست جانشینی واردات، import substitution رو فرموله کنیم که از اونجا میاد این مطلب.
بله،
و این خود ما خب مسئله زیادی است، از اینجا وارد بحثش نمیشیم، ولی فقط نتیجه میخوام بگیرم که این با این دید تعدادی از رادیکال‌ها و مارکسیست ها هم از این تز مشخص دفاع کردن و مال خود کردن این رو که افراد زیادی هستن، اسامی زیادی هم میتونیم ببریم.
بله،
ولی به طور کلی وقتی نگاه بکنیم این حرکت اگر صحبت فقط از این باشد که مواد خام میبرند و مواد صنعتی میآورند و بعدم نگاه به قیمت گذاری کنیم و مبادله بکنیم، این در حقیقت پاسخی به مبارزات طبقاتی، مبارزات ضد امپریستی، حرکات مردم، حرکات ارگانیک سیاسی نمیدهد. در حقیقت این یک دورافتادگی از اون مسائل رو ایجاد میکند، این نوع تزها.
بله،
البته تو ایران هم مد شد. به همین علت هست اگر ارگانیک نگاه بکنیم، به بحثی خدمتون عرض کردم بی فرمی که آمریکا به کار اومد، ما وقت ارگانیک هم میتونیم نشون بدیم که چجوری آمریکا، سیستم آمریکا در سالهای 1970 فروپاشی میکنه. مدام فروپاشی سر صدا دار نیست، کسی به اون فرم تیتر روزنامه نمیبینه که شوروی افتاده بود ببینه، در داخل فروپاشی میکنه. اولین چیزش که از بین میره مسئله جنگ ویتنامش بالا میگیره، از نظر سیاسی بسیار پایین میفته، از نظر کلی در اونجا از سالهای 50 به بعد در حقیقت اوائل 60 به طور کلی تراز پرداختاش در حقیقت عملا به صورت منفی همیاد. مسئله بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی پول به طور کلی و به صلاح ورلد بانک صحبت میکنیم، بلکه بر اساس کلی برتن وودز درست شده اساسا در اول.
بله،
ببینید برتن وودز از بین میره سیستم مالی جهانی. چرا که تبدیل دلار به طلا رو در حقیقت پیش بینی کرده و همه چیز به دلار باید بشه. و البته در اون زمان اگر شما اعتماد به دلار می داشتید می گفتید خب دلار بده، اینها هم یک ماشین چاپ داشتند، چاپ میکردن واشنگتن رو میفرستادن به همه جا و مردم هم میگفتن قبول میکردن، مردم جهانو هیچ مسئله نبود که جنرال دوگل، دوگل معروف جلو اینا در سال 1968 بود حدودن، واستاد گفت آیان به ما گلد بدید، ما طلا میخوایم، ما از این کارتبران نمیخوام دیگه. اون زمان بود که دولت آمریکا فهمید ای بابا اگه همه طلاها رو بده بره دیگه هیچ چیزی دیگه نداره که بده.
که اون موقع پشمانه دلار طلا بود دیگه.
بله بله. فورت ناکس طلاهای آمریکا تو فورت ناکس کنتاکی بود.
بله.
حساب کرده بودن که اگر این کارو بکنن چند ماه تمام این فورت ناکس خالی میشه. مردم طلا میخوان. و از اون زمان بود که آمریکا الان صحبت از به اصطلاح کسری تراز پرداخت ها در آمریکا میشه. آمریکا از خانی انداخت. یه پایه بود. کافی نبود البته. بعد مسئله نگاه کردیم دیدیم که تمام تشکیلات و سازمان های کورپوریتی به اصطلاح کورپوریشن های بزرگ، کمپانی های عظیم دیگه صحبت از محدوده ملی نمی کنن، هر کار چون تو محدوده ملی نیست.
بله.
اینا همه ترانس نشنال، حالا بعضی صحبت مولتی نشنال می کنن که به نظر من نادرسته این کلمه مولتی نشنال به کار بردنه. ترانس نشنال یعنی سلام ملی شدن.
درسته.
ایجاد می کنه. به این سرمایه همه فراملی شدن. یعنی فراملی یعنی چه؟ یعنی من متعلق به هیچ مملکتی نیستم. گو این که هیئت به اصطلاح کارگزاران من در واشنگتن یا در شیکاگو یا جای دیگه با هم جمع می شوند، من تابع هیچ مملکتی نیستم، من تابع سود هستم. این مسیج سرمایه بود و عملا سرمایه جهانی شد. سرمایه جهانی یعنی این که در هر حیطه خود، در حیطه مبادله جهانی شد، در حیطه تولید جهانی شد که در بازارهای مختلف عملا در گوشه‌های مختلف با پلنت های مختلف، با کارخانه ها، ساختن کارخانه های مختلف، چیزهای مختلف ساختن که خارج از این مملکت بود، در سرمایه بود که به حال در اینجا به اصطلاح انباشته شده بود.
بله.
و به این ترتیب هست که ما جهانی شدن دامن زد به ضعف آمریکا به معنای مملکت. این نیست که این مملکت از خانه افتاده به طور کلی مملکت به نام آمریکا قدرتی نداره. بس ما این نیست. بس این است که اون موقعیت رو که داشت دیگر ندارد و اون رو به خواب خواهد دید به نظر بنده.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، پس بنابراین این دونه و از داخل این مبارزات شما میتونید گلوبالیزاسیون رو بیرون بیادید. تئوری گلوبالیزاسیونی که ما میشنویم خیلی از چپ‌ها توان کرد ای این بله خیلی خوب راست هم میگن، به خاطر کارها رو بیرون میبره، مردم رو دستمزدها رو پایین میندازه، از این کارا میکنه، ولی اینا نمیگن از کجا میاد. فکر میکنن این یک به اصطلاح سیاسته. مثل اون زمان هم میگفتن که امپریالیسم یه سیاسته.
درسته.
یعنی که استراکچره، یعنی که به اصطلاح چیز عینیه. میگفتن سیاست اون زمان ها. اینا میگن این سیاست. این هم چپ های عزیز ما که مترقی هم هست. تو آمریکا هستن، همه جا هستن، تو اروپا هستن. البته دمشون هم گرم که میرن اینجا پیکت میکنن، میگیرن جلو این مسائل رو، سر صدای زیاد میکنن، افشاگری میکنن این حرفا. پس اگر ما باز این دید نگاه بکنیم که باید از داخل و ارگانیک نگاه بکنیم این پدیده‌های تحولاتی رو، ما تو پدیده گلوبالیزاسیون هم میتونیم نگاه بهش بکنیم در امروزه. و بخش نفت هست که باید بهش نگاه بکنیم، همون نفتی رو که مصدق ملی کرد نگاه بکنیم. ببینید که ملی کرد در اون زمان که اهمیت داره در نظر تاریخی، ملی کردن معنی میده در اون زمان. ولی الان شما در نظر بگیرید نفت ملی میکنن. کویت الان فرض بکنید امیر کویت شب بخوابه صبح بلند بشه مترقی بشه این مرد.
بله.
آدم ها آدم مترقی و از این ریشه و این چیزها هم بزنه و این حرف ها و لباس معمولی بپوشه و بعدم بگه که بریم به مردم کمک کنید و ملی میکنید. ملی کردن چه معنی میتونه داشته باشه؟ شما به اول برای بازار جهانی، همه چیز جهانی بدون اینکه ورده داشته باشه، بدون اینکه هیچ مرزی وجود داشته باشه به اون معنا، یک سکتور عظیم نفت اولین سکتوری بود که جهانی شد. این رو من تو کتاب ثابت کردم بزرگتون که عرض بشه. و عملا میبینیم که خب چه معنی میتونه داشته باشه این که ما چگونه اثری داشته باشیم در با مجموعه جهان رو قیمت گذاری نفت، رو این که این پول از کجا میاد، یا این که چگونه مصرف میشه، یا این که نفت خام رو بفروشیم یا نفروشیم، یا این که بخواهیم فرض بفرمایید ما تمام این فرآورده های نفت خود تولید کنیم بفرستیم، اون تأثیر میتونه داشته باشه. نه اینکه قیمت نفت دست ما دیگه نیست، چون اوپک هم دست اون نیست. هر موقع واقع که بیاد میگه قیمت کم و زیاد میکنم، در حقیقت کم و زیاد کردنش این است که ریاکسیون میکنه به بازار جهانی، یعنی نگاه میکنه به اصطلاح قیمت نفت به طور کلی که روزانه تعیین میشه در حقیقت در چندین نقطه جهان در بازارهای مختلف، و فیوچرز مارکت هست، اسپات مارکت هست، این کلمات رو میدونیم دیگه به هر حال، و اینا تعیین تکلیف میکنن. اون ریاکشنش هست نسبت به اونها مستحصل اوپک عملا سالهای سال هست. پس این هم از این مطلب.
آقای دکتر بینا خیلی سپاسگزارم، میخوام خواهش کنم که در یه فرصتی ما به این مسئله جهانی شدن یا به قول بعضی از دوستان جهانی کردن، در واقع همون گلوبالیزیشن که یکی از مواردی است که مواردیش که شما در اون تخصص دارین و خیلی کار میکنین بیشتر بپردازیم.
خواهشمندم. این هم خدمتتون عرض بکنم که در مورد مصدق لازم هست به طور کلی احتمالاً یک دو هفته دیگه اگر این اجازه رو داشته باشم و شانس رو داشته باشم یک ساعت هم در مورد این که در این پروسه چگونه چه حرکتی بود، وضع دربار پهلوی با مصدق چگونه بود و یکی و مسائل خاصی رو که در اون زمان اتفاق افتاده نگاهی بهش.
شما اگر این فرصت رو به ما بدید خیلی خوشحال میشیم که
هفته
آینده در خدمتتون باشیم پیش از 29 اسفند و سال نو. اگر فرصت داشته باشین شما در خدمتتون باشین خیلی سپاسگزار خواهیم.
خواهش
مندم. آقای دکتر بینا خیلی از وقتتون متشکرم و باز هم به شما و خانواده محترم و طرف خودم و همکارانم تسلیت میدم و برایشون آرزوی آرامش و صبر و برای اون عزیز از دست رفتن شادی روح آرزو داریم.
متشکرم، ممنون هستم، سپاسگزارم.
روزتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا از رادیو آزادگان گوش میدهید. توجه میفرمودین صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.